که نمایشگر تداعی تاریخ، رونق و تلاش دست جمعی است. سرزمین هفت تپه، دیاری که از دیرباز با خاک بارور خود یاری رسان مردمان غیور خوزستان بوده است و امروز نیز با انبوهی از برکت و توان انباشته شده در شمال حاصلخیزترین اراضی کشاورزی جهان دستبندی می شود. در سال 1338 شرکتی جوان و خوشندیش سنت کاشت نیشکر در منطقه را با فنون کشت و صنعت مدرن در آمیخت و به انسان شرکت کشت و صنعت هفت تپه متولد شد.
به نام خدا، این جانب مسلم چشم‌خاور هستم، کارگر کشت و صنعت نیشکر هفت تپه. در سال 1394 در حالی که ما در شرکت در حال بهره برداری و برداشت نیشکر بودیم، یه عده به صورت آنی وارد شرکت شدن و خودشون رو مالک شرکت هفت تپه نامیدن و اعلام کردن که ما این شرکت رو خریداری کردیم و از این به بعد ما مالک هستیم و ما در کل ایران 11 تا شرکت داریم.
در اواخر سال 1394 شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، اولین و قدیمی ترین شرکت تولید شکر سفید در ایران، طی یک واگذاری غلط و کارشناسی نشده به بخش خصوصی واگذار شد که با ورود بخش خصوصی این کارخانه و این مرکز کلان اشتغال زایی دچار چالش ها و مشکلات عدیده‌ای شد
و ما یک دقیقه حقوق عقب افتاده نداریم و برای آبادانی اومدیم که اینجا رو آباد کنیم، تولید رو چند برابر کنیم و اشتغال رو زیاد کنیم. حرفای خوبی اون اوایل می زدن تا اینکه بعد از چند ماه چهره واقعی خودشون رو نشون دادن، یعنی نه اینکه اون حرفای خیلی قشنگ عملی نشد، بلکه شاهد این بودیم که در هفت تپه اتفاقات خیلی ناگواری داره می افته و اولین چیزی بود که حقوق کارگرا عقب می افتاد به مدت 6 ماه. تعدید نیرو داشتن، میگفتن ما اینجا مالک هستیم، هر کسی بخوایم اخراج میکنیم، هر کسی بخوایم میذاریم، به هر کی بخوایم عنوان میدیم، پست میدیم، در صورتی که مغایر با اون قانون خصوصی سازی بود که این آقایون از خصوصی سازی تحویل گرفته بودن.
زیر ساخت های آن ویران شد، انواع چالش ها و مشکلات در این شرکت به وجود آمد.
اون اعتراضات کارگری در سال 1395 به صورت گسترده شروع شد تا اینکه شرایط یه طوری پیش رفت که برای کارگران مشخص شد که آقایون اهلیت اداره این شرکت رو ندارن.
پس از استارت خوردن اعتراضات کارگری در سال 96 و رسیدن به اوج این اعتراضات و نشستن در کف خیابون طی ماه‌ها و روزها، اعتصابات 40 روزه، 50 روزه و حتی 73 روزه بودن جناب رئیسی در رأس قوه قضاییه، خوشبختانه این پرونده به جریان افتاد و طی دیدارهای فعالین کارگری هفت تپه با ایشون و شنیدن مشکلات و گوش فرا دادن با سعی صد به فعالین کارگری هفت تپه، پرونده به جریان افتاد و خوشبختانه مدارک فساد این واگذاری غلط کم کم جمع شد.
بچه های دانشجو در زمینه خصوصی سازی وارد کار شدن تو همین مسئله نیشکر هفت تپه و ماشین سازی تبریز رفتن، بچه ها وارد دانشجو ها رفتن و یه مشکلی رو واقعا حل کردن. یعنی حضور اونا، نه پول دارن نه قدرت قانونی دارن، اما در این حال حضورشون میتوانه یک کار بزرگ رو، یک مشکل بزرگ رو حل کنه.
سرانجام پس از 6 سال درگیری، علی‌رغم برخی مخالفت ها و مقاومت ها، این واگذاری ابطال شد.
دوباره عطر و بوی شهید، خادمی که شده رو سفید، مردمی بود با خدا بود، درد مردمشون خرید، چه شاگری اون دلم از اون آخرم که ارباب شدی. امید مردم خدا رو دیدی، سراخ خدمت درد و چشی.
هرچه بگذریم سخن دوست خوشتر است. پیغام آشنا نفس روح پرور است. هرگز وجود حاضر غائب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. چی بهتر از این که دلمون تو صحن و سرای امام رعوف باشه؟ چی بهتر از این که با همه وجودمون این دلامونو پر بدیم بریم به مشهد و رضا، جایی که بیشک مزار نورانی شهید خدمت هم همونجاست و همه عزیزایی که برای زیارت امام رضا جانمون میرن ذکر فاتحه و صلواتی هم بر مزار شهید خدمت خواهند داشت. اما از اونجایی که هممون عرض ارادت ویژه‌ای به ساحت امام رعوف داریم، در این لحظه همراه هم لحظه بشیم با بزرگواری که خیلی خدمتشون ارادت داریم، همیشه در شبکه جوان صداشون شنیده شده و خودشون هم جزو خادم و رضاهایی هستن که در صحن و سرای امام رضا جانمون خدمت میکنن. برادر بزرگوارم جناب آقای جعفرزاده، سلام و درود بر شما.
ز آستان رضایم خدا جدا نکند، منو جدایی از این آستان خدا نکند. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما همسر بزرگوارم سکار خانم امجدیان و شنوندگان عزیز و گرانقدر شبکه رادیوی جوان سلام و عرض خیر عرض میکنم از کنار مسجد شریف و نورانی امام صامن و زامن حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام دعاگوی شما هستم و همینجوری که توفیق نصیبم شده امروز سکا خانم امجدیان از ورودی باب الجواد حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام پس از اینکه اذن دخول رو قرائت کردم و از گیت‌های بازرسی عبور کردم، چشمم که به گنبد امام رضا علیه السلام افتاد، دعاگوی همکاران بزرگوارم از شنوندگان خوب شبکه رادیو جوان بودم و پس از اون طی تاریخ کردم این مسیر رو و در کنار مزار شهید گرانقدرمون خادم الرضا شهید جمهورمون حضرت آیت الله رئیسی بودم و قرائت فاتحه رو داشتم به نیابت از همه دلدادگان به این شهید بزرگوار. و واقعا کنار این مزار شهید آیت الله رئیسی بسیار شلوغ بود و هر روز همینطور هست. ارادتمندان به شهدای عزیزمون علاوه بر شهید خدمتمون، ان شاءالله که در دنیا و آخرت شفای شهدا شفاعت شهدا ان شاءالله بی بهره نمونیم. من در خدمت شما هستم.
زنده باشید. متشکرم.
در صحن انقلاب هستم. سرکار خانم امجدیان مقابل پنجره فولاد زیبای حضرت رضا.
خوش به سعادتتون. خوش به سعادتتون جناب جعفرزاده. تو جایی که من میدونم البته که مزار شهید رئیسی در قسمت آقایون هستش و آقایون میرن و زیارت میکنن و زیارت ما هم هستن و میدونم که امروز قطعاً قوقا و قلقله ای اونجا، درسته؟
بله، همینجوری که شما فرمودید در رواب دارالسلام حرم مطهر مزار شهید رئیسمون اونجاست. البته خواهرانم از دیداری که باشد تقریبا میتونن زیارتنامه بکنن و قرائت بکنن، قرائت قرآنی داشته باشن.
جناب جعفرزاده، من میدونم که مردم وقتی میرسن به صحن و سرای امام رعوف از دل همه گذرگاه‌ها خودشونو میرسونن به صحن انقلاب، کنار سقاخونه، روبروی پنجره فولاد، روبروی گنبد طلایی و ایوان طلایی دستاشون رو میذارن روی سینه و عرض ادب متفاوتی خواهند داشت. من یه خواهشی ازتون دارم جناب جعفرزاده، خودتون خادم الرضا این، خودتون در این مسیر هستین، خودتون در این آستان هر روز و هر لحظه نایب و زیاره همه عاشقای امام رضا هستین. برادر بزرگوار، دلای ما رو راهی کنید، یه سلام بدیم به امام رعوف. به نظر من از جانب شهید رئیسی که شهید خدمت بودن و بالاترین درجه که خادم و رضایی باشه رو داشتن، این سلام از آستان امام رعوف انشاءالله بدرقه بشه. بفرمایید.
انشاءالله لیاقت داشته باشم انجام وظیفه میکنم، هرچند که بعد منزل نبود در سفر روحانی، اما به نیابت از شنوندگان خوب رادیو جوان و همکاران بزرگوارم و انشاءالله ثواب این زیارت رو تقدیم بکنیم به روح مطهر همه شهدای عزیزمون، علی خصوص شهید جمهور حضرت آیت الله رئیسی و همه شهدای خدمت. دست ادب بر سینه میگذارم مقابل پنجره فولاد حضرت رضا علیه السلام، عرضه میدارم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. السلام علیک یا مولای یا ابوالحسن یا علی ابن موسی رضا یا قریب الغربا یا معین الضعفاء والفقرا. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. قبول باشه زیارت از راه دور همه شما بزرگوارم.
درود بر شما. قبول حق از همه عزیزان و سپاس از شما برادر بزرگوارم جناب جعفرزاده. من یه خواهشی دارم آقای جعفرزاده. خیلی ها مریض دارن، خیلی ها گرفتاری دارن، خیلی ها میان شهدا رو واسط قرار میدن برای رسیدن به حاجات خیر و خوب خودشون، اما میخوام خواهش کنم که شما اگر براتون مقدوره دو رکعت نماز ان شاء الله امروز به نیت همه عزیزای شنونده ما داشته باشید. ان شاء الله
ان شاء الله انجام وظیفه میدن، ان شاء الله که لیاقت داشته باشم و این وکالت رو از شنوندگان خوب و علل خصوص ملت ایران داشته باشم که هم نائب زیاره باشم و انشالله دو رکعت نماز زیارت رو در حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام اقامه کنم.
خدا خیرتون بده و این مطمئنن آستان مقدس امام رؤوف رو برای ما تداییگر خواهد بود. با شما خداحافظی میکنم جناب جعفرزاده بزرگوار.
زنده باشید. التماس دعا نائب زیارتتون هستم و خدا نگهدار.
در پناه خدا. اما از عشق گفتیم، از اینکه اومدیم آقا نگاهمون کنی. مولای مهربان غزل‌های من سلام، سمت زلال اشک من آقای من سلام، بامت بلند و اوج نگاهت همیشه سبز، آبی ترین بهانه دنیای من سلام، سلام آقا جان سلام، شمس و شمس سلام، قریب القربا سلام، انیس النفوس.
آمدن آمدن شاهم هم بدن تو که من نیستم، لایق وصل تو که من نیستم، اذن بی یک لحظه نگاهم بده رضا جان.
الهی که از همتون قبول باشه، شماهایی که با همه وجودتون دلاتون رو روونه صحن و سرای امام رئوف کردید و الهی که به حق همین لحظه، به حق دعای خیر شهید جمهور که مطمئنن بدرقی راه و مسیر هممون هستش، هر چه زودتر خدا قبول کنه و قسمت کنه که در صحن و سرای امام رئوف شما نائب الزیاره ما باشید به امید خدا. اما جهادگری در همه این شهدا مشهود بود، یعنی در همه این 365 روز سال از نیروی جهادگری همه عزیزان ما مطلع و آگاه بودیم و میدونیم که چقدر خوب همین جهاد در مسیر خیر برای مستضعفین رو عمل کردن بهش و این عملگرایی حرف اول رو میزنه. در این لحظه بخشی رو بشنویم که مطمئنن شنیدن داره.
جامعه زنده با رویه بسیجی، این تفکر هر کجا باشد تحول ایجاد میکنه، چون امام تفکرش تفکر بسیجی. اگر این بسیجی طلبه باشد و اگر طلبه ما بسیجی باشد، در هر روی و برزنی تحول ایجاد. اگر دانشوی بسیجی ما تو هر عرصهی وارد بشه، اونجا نگاهش نگاه تحولیست و این نگاه تحولی با روحیه بسیجی میتواند بسازد اون بخش را. این نگاه اومد یه سازندگی در کشور، کارهایی که به دست نیروهای بسیجی انجام شده. این تفکر آمد در کمک مؤمنانهی که رهبری فرمودن. کشورهای دیگه، حتی کشورهای مدعی توسعه، ریختن در جریان کرونا فروشگاه ها رو غارت کردن. اما در کشور ما یه اتفاق اینطوری نیفتاد. چرا؟ چون رهبری فرمودن کمک مؤمنانه. در همه عرصه ها این کمک مؤمنانه
بله، و مطمئنن که این مسیر مسیر مؤثریه که قطعا برای همه ما میتونه اثرگذاری مشهودی رو داشته باشه. از شهدایی شنیدیم و از شهدایی سخن بر زبان و کلام جاری میشه که قطعا به عنوان یک شهید خدمت این روزها نامشون بر سر زبان هاست و مسیرشون تداعیگر برای راه و رهنمود همه ما میتونه باشه. در کنار همه شما عزیزان این راه و مسیر رو با هم دیگه مرور میکنیم و مطمئنن لحظه ها رو میتونیم همراه کنیم با آگاهی مؤثری که در مسیر شهدای خدمت برای ما ساخته میشه. با افتخار و احترام میزبان بزرگواری هستیم و قطعا از کلام گویای عزیزی میخوایم بهره مند بشیم که خودشون در سالیان متعدد در شبکه جوان زحمات مؤثری رو بر دوش و بر عهده داشتن. ایشون به عنوان دوست شهید دکتر مالک رحمتی خاطرات مؤثری رو قطعا برای ما میتونن عنوان کنن و ما همین مسیر رو بتونیم برای نسل آتی و نسل آینده خودمون بسازیم و رقم بزنیم. جناب دکتر مقصودی بزرگوار، سلام و درود بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، فرخ خانم همجدیان و همه همکاران عزیزم در شبکه رادیوی جوان و همه همکاران عزیزم که الان در رژی هستند و
زنده باشین.
به هر حال حضور دارند و سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان خوب و صمیمی شبکه رادیوی جوان که به هر حال نعمت رادیو جوان به همین شنوندگان عزیزی هستش که دنبال میکنن این شبکه رو و هر روز هم بر شمار اونها افزایش پیدا میکنه و به هر حال افزوده میشه. در خدمت شما هستم.
زنده باشیم. جناب دکتر مقصودی، جناب دکتر رحمتی، شهید رحمتی بزرگوار، در همون سال شهادت که در این 365 روز سال هم خیلی از خاطراتشون برای ما روایت شده، یکی از شهدایی بودن که شاید این داغشون مرورگر اگر بخوایم بگیم در شبکه جوان هم برای ما اتفاق افتاده باشه خیلی بیشتر مشهود بود، چرا که فرزندان کوچکی داشتن، چرا که این نسلی که قطعاً از فرزندان ایشون میتونه شکل بگیره خیلی از خاطرات پدر میتونه روایت کنه. کمی بیشتر برای ما میگید، برای ماهایی که قطعاً این شهید به عنوان یک شهید جوان در گروه همراه رئیس جمهور بودن و مطمئنا خاطراتشون برای ما شنیدن داره، بفرمایید.
اول اینکه من درود می‌فرستم به روان پاک همه شهدای عزیز انقلاب اسلامی و مخصوصا شهدای این ایام.
بله.
شهید بزرگوار و رئیس جمهور فقید، اون شهید سید ابراهیم رئیسی، شهید امیر عبداللهیان، شهید مالک رحمتی، شهید موسوی و خلبانان عزیز شهیدمون که با تو این حادثه اسفناک و نگران کننده‌ای که به هر حال همه مردم را آزرده کرد از دستشون دادیم. شهید مالک رحمتی موضوعات مختلفی پیرامون اون باید بحث بشه، شاید در این مجال خیلی کوتاه نمیشه موارد رو گفت،
من اگه بخوام به صورت خلاصه شهید مالک رو معرفی بکنم، چون من قریب 20 سال با ایشون رفیق بودم و معروف بودم، چه در موقعی که ایشون در وزارت کشور بودن و من در خدمتشون بودم،
درسته،
و چه در موقعی که در مجموعه به عنوان خادم و شهدا در مجموعه بنیاد شهید خدمت می‌کردند و مسئولیت‌های بزرگی رو در اون مجموعه داشتند. بعد از اون در آستان قدس رضوی که ایشون هم نائب التولیه بودن، یعنی قائم مقام آستان قدس رضوی بودن، رئیس مرکز مجموعه اقتصادی آستان قدس بودن، تو همه این سالها و بعد از اون که ایشون تشریف آوردن سازمان خصوصی سازی و رئیس سازمان خصوصی سازی بودن که بنده هم هیئت عامل بودم اونجا، هم معاون ایشون بودم، و بعدن که دیگه رفتن استانداری و پرواز کردند، استانداری آذربایجان شرقی و پرواز کردن اونجا، تو همه این سالها ایشون یه شاخصه خیلی ویژه‌ای داشت که این خیلی مهمه. ایشون در هر محفلی که می نشست شهید مالک می گفت افتخار من این است که یک کارگرزاده هستم و شما بدانید که انقلاب اسلامی توانسته، اگه بخواد در یک موضوعی بخواد مدعی باشه که من توانستم مستضعفی را بر اریکه قدرت بشونم، یکیش نمونش منه، که منی که کارگرزاده بودم، منی که دست فروشی میکردم در دوران نوجوانیم، مایی که به هر حال تلاش میکردیم و بعدش اومدیم دانشگاه درس خوندیم و فلان اینها، بدون اینکه به کسی وابسته باشم من این مسئولیت ها رو در انقلاب اسلامی گرفتم.
بله.
این که یک جوان، میدونید که شهید مالک متولد 1361
جوان بودن ماشاءالله، بله،
در زمان ایشون مسئولیت آستان قدس، قائم مقام آستان قدس رو گرفتن که نزدیک 37-8 سالشون بود. میدونید که قائم مقام آستان قدس باید تا حالا اینجوری بوده که باید سن و سالی داشته باشه و اینها، بچهای مشهد تعریف می‌کردن، میگفتن وقتی یک جوان رو به هر حال تولیت محترم آستان قدس به عنوان قائم مقام انتخاب کردن، ما خیلی تعجب کردیم، گفتیم خب این چه خبره که چه در ایشون وجود داره، که من میتونم بگم هم مدیر قوی بودند، تجارب ارزنده‌ای که داشتن و هر جا بودن که موفق بودند.
همینطوره.
شما ببینید، این رو من شنیدم و از دو سه نفرم شنیدم، آقای دکتر پزشکیان که رئیس جمهور اون موقع نماینده در حال تبریز بودند، در زمان استانداری شهید مالک رحمتی، یه جایی من شنیدم ایشون گفتن که استاندار جدید موقع که رئیس جمهور شدن،
بله،
اگر یک دهم شهید مالک رحمتی هم حد انتخابش کنید. آقای مالک رحمتی که استاندار آذربایجان شرقی بودند، اگر شما کسی را پیدا کردید که یک دهم ظرفیت ایشون توانمندی داشته باشه، من حکم ایشون رو برای استانداری آذربایجان شرقی میزنم.
جناب دکتر مقصودی، من جایی خونده بودم که شهید مالک رحمتی رو اینطور عنوان کرده بودن، مدیر جوانی که از امام رضا رسالت خودش رو خواسته بود.
بله.
و مطمئناً این رسالته خیلی خوب و در جای درستش تونست بنا بشه. درسته؟
بله. و یک نکته خیلی مهمی که حالا دوستان ما در برنامه با تو حالم خوبه هم شاید بهش اشاره کرده باشن،
بله،
ما چهارشنبه های امام رضاییمونو در شبکه رادیو جوان،
بله،
اون کسی که واسطه شد و زحمت کشید و استودیوی شهید سلیمانی رو به عنوان استودیوی رادیویی شهید سلیمانی در آستان قدس به هر حال ایجاد شد و تجهیز شد، خود شهید مالک رحمتی بود. همیشه هم به من میگه به کسی نگو این رو.
اولین بار مطرح میشه جناب دکتر؟
دوستان احتمالاً در برنامه گفتن، ولی خب من این رو به صورت صریح عرض میکنم خدمت همه عزیزان که بدانن که ما در رادیو به این شهید مدیونیم.
بله.
و خب به هر حال ما وقتی که میرفتیم آستان قدس هر روزی در یه لوکیشنی بودیم و خیلی سر و سامون نداشت رادیو در اونجا.
همینطور.
زحمتی که ایشون کشیدن و تلاشی که کردن این بود که توانستن، البته با کمک معاون محترم صدا جناب آقای بخشی‌زاده، توانستیم که یه استودیو رو ایجاد بکنیم که الان بدانن که بچه های رادیو کجان چه برنامه‌ای رو بخوام بزنن با یه وضعیت کاملا آبرومندی که الحمدلله داره همه شبکه‌های رادیویی از اون استفاده بکنه.
و حقیقتاً که اصلا استودیو شهید سلیمانی در صحن پیامبر اعظم هم هستش، یعنی همه بله. امکانات به نحو احسن در اختیار رفقای ما برای دلای بله. امام رضایی قرار داده شده، پس خدا خیر بده شهید رحمتی رو. بله
خانم امجدیان، بله. با ایشون رفتیم مشهد که ایشون رئیس سازمان بودن و بنده معاون، یه بازدید داشتیم از استان خراسان رضوی. خب با هم دیگه رفتیم حرم. شاید این مثلا قبل از استانداری، یعنی حدوداً مثلا یه 15 روز قبل از استانداری ایشون باشه، حکم استانداری ایشون در آذربایجان شرقی. کنار هم دیگه بودیم، خب یک محفل کاملا خصوصی ایجاد شده بود در حرم، یه روضه خیلی به هر حال باحالی اتفاق افتاد. من کنار ایشون نشسته بودم. جنس گریه‌های شهید مالک رحمتی طوری بود که من بعدش گفتم آقا آب بیاید برای ایشون، بعد نمیدونم فلان و اینا، خیلی عمیق و به نظر من رزق شهادتش رو از خود امام رضا گرفت. یعنی همون شبی که ما رفتیم، خب این ارتباط مستمری بود شهید مالک با امام رضا، ولی واقعا جنس ارتباطی که اون شب من دیدم ارتباط خاصی بود که من هم خیلی متأثر شدم از اون فضایی که ایجاد شده بود. بعدم ایشون من گفتم بیاد بریم حرم، گفت من خودم میخوام برم یه قدم بزنم، میخوام تنها برم و فلان و اینها، که بعدش همون شبم برگشتیم. فکر میکنم شب یلدای سال گذشته بود.
چند دکتر مقصودی، من یه نکته بارز از شهید مالک رحمتی خیلی برام جالب بود، اونم این که گویا پایبندی خیلی جدی و خیلی مهمی داشتن بر بحث بیت المال. اینکه چگونه و چطور در اون فضاهای کاری که داشتن این بیت المال محفوظ بمونه، چون مال مردم بود، درسته؟
من معاون اداری مالی سازمان کوچ‌سازی بودم.
بله.
یعنی تمام بحث‌های مالی شهید مالک رو در سازمان با نظر من اتفاق می‌افتاد.
بله.
به شدت در حوزه می‌دونید که اونجا یه فضای اقتصادی کاملاً بزرگیه.
درسته.
یعنی ابعاد و اسکیل اقتصادی سازمان خصوصی سازی خیلی بالاست و مفاسدی که ممکنه مترتب باشه به این سازمان به واسطه این که به هر حال با بنگاه‌های اقتصادی بزرگ مرتبطه. شهید مالک رحمتی هم در دقتش در حوزه بیت المال، هم در دقت شما ببینید موضوع هفت تپه با کمک شهید مالک رحمتی و شهید رئیسی حل شد، موضوع مغان با کمک شهید رئیسی و شهید مالک حل شد، موضوعات شرکت‌هایی که واگذار شده بود به افراد غیر اهلی که کارگرها رو بیکار کرده بودن، اینا با کمک ایشون حل شد و در حقوق و مزایا به شدت دقت داشتن. یعنی در رابطه با خودشون، در رابطه با حتی نهاری که دارن مصرف میکنن، همه اینها به حال دقیق بودن، ولی در این حال نسبت به کارمندان، نسبت به مجموعه هایی که حالا به لحاظ رده های کارمندی پایین ترن، یعنی ولی به لحاظ تقوا قطعا بالاتر از امثال من هستن، مثل خدمات، مثل نگهبان، مثل راننده ها، به شدت با یک دیدگاه بازی برخورد میکردن که اونها به هر حال تو این فضا اذیت نشن. جنس شهید مالک رحمتی یک فرد نرمال، نمیخوام بگم خیلی افراد تصور کنن یک چیز عجیب غریبی از شهید مالک، ولی به شدت مدیر، مدبر و تصمیمگیر دقیق
و بسیار مردمی
و مردمی. شما در تبریز و آذربایجان شرقی از مردم سوال بکنید، من اخیرا با یکی از این دوستانی که خیلی سالها ارتباط نداشتم باهاش صحبت کردم، میگن هنوز که هنوزه بعضی از مسئولین در آذربایجان شرقی اسم شهید مالک که میاد میترسن از نوع مطالبه گریش از مسئولین، چون پیگیر بود برای حقوق مردم و پیگیری میکرد و موضوعات رو تا به نتیجه نمیرسید راه نمیکرد شهید مالک.
اصلا خاطرم هست در مراسم تشییعشون حقیقتا همه مردم خیلی حالشون بد بود، یعنی تصاویری که ما داشتیم میدیدیم چه در زادگاهشون مراغه چه در شهر و استانهای مجاور، واقعا خیلی مردم ناراحت بودن، خیلی حال به حال بکا و گریانی داشتن و این قطعا نشون دهنده مردمی بودن این شهید عزیز هستش.
شهید مالک رحمتی رو ایشون رو بعضی موقع به خاطر، چون میدونید که آدم‌های خوب و بعضیا مثل شهید رئیسی که بعضیا تخریبشون می‌کردن،
بله،
تخریب می‌کردن، مثلا می‌گفتن که ایشون مثلا داماد فلان فرد نماینده که قبلا مثلا تو 4 دور قبل نماینده مجلس بوده.
بله.
من در فرودگاه مراغه این رو به عینه دیدم، وقتی خدا می‌خواد بگه ببینید اون که عزیزه من عزیزش می‌کنم،
درست
میومدن همه می‌گفتن ببینید ایشون خدمت شما که اصلا پدر خانم شهید مالک رحمتیه.
بله.
شهید مالک رحمتی رو که به واسطه انتصاب به یک نفر فرد مثلا معمولی عادی، نه خیلی بیجه،
بله،
تخریبش میکردن، بعد همه میگفتن آقا من الان من مقصودی که مدیر شبکه جوان بودم میگم افتخارم اینه که نیروی شهید مالک رحمتی بودم. بله. اون کسی که به هر حال پدرش هست میگه من افتخارم اینه که پدر شهید مالک رحمتی هستم، و اون که دوستش هم از اینکه افتخارم اینه که من دوست شهید مالک رحمت خدا بخواد یه نفر عزیز بکنه، مثل شهید رئیسی که تخریبش میکردن و تضعیف